لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این مطلب بود که آیا نکاح با زن یهودی و نصرانی جائز است یا جائز نیست. در بحث گذشته اقوال ششگانه ای را برای این مسئله به نقل از کتاب نهایت المرام ذکر کردیم. ایشون در ادامه قول ششم را سلام علیکم که تجویز نکاح مسلم با زن یهودی و نصرانی بود انتخاب کرده اند و دلیل خود را بر این مطلب آیه شریفه و احل لکم ما وراء ذلکم و نیز روایات متعددی دانستند که در باب جواز نکاح با زن یهودی و نصرانی وارد شده است و می‌فرمایند قول راجح به نظر ما این است که ازدواج با زن یهودی و نصرانی مطلقا جایز است، اگرچه اولا و احبت آن است که از این کار اجتناب بشود. بله دیگه اون 5-6 تا قول رو ذکر کردیم دیگه، نبود اون جلسه قبل.
نه یکی
باز میگه احبت، نه احبت با احبت استحبابیه دیگه، احتیاطش احتیاط استحبابی میشه، مستحب کم این کار نشه. در اینجا باید ما بررسی بکنیم و ببینیم منشأ اختلاف فقها در اینجا چیست. یقیناً منشأ اختلاف روایاتی است که در این باب وجود دارد و اون چه که نتیجه تحقیق در این روایات معرفی می شود آن است که همین قول ششم یعنی جواز مطلق نکاح با زن یهودی و نصرانی قول مطابق با تحقیق است و این نظریه از فقهای بزرگی از قدما مثل ابن بابوی، ابن عقیل شیخ مفید و شیخ صدوق و نیز در بین متأخرین سید عاملی در نهایت المرام و از متأخر المتأخرین صاحب جواهر در کتاب جواهر و از معاصرین سید محقق خویی و سید محقق حکیم و سید محقق سبزواری همین نظریه را برگزیده اند. برای تحقیق این مسئله و تأیید این نظریه به صورت تحقیقی لازم هست اولا حکم این مسئله به حسب ادله خاصه قرآنی و روایی مورد دقت قرار بگیرد و ثانیاً اگر دلیل خاص نداشتیم یا اگر بود به جهتی از اعتبار ساقط شد مقتضای قواعد عامه را ببینیم چه چیزی است. قواعد عامه و اما ادله خاصه‌ای که در این باب قابل تحقیق و بررسی هست دو قسم می باشند. یکی قرآن کریم و آیات قرآن است و دوم سنت و روایات خاصه است. اما قرآن در بین آیاتی که به اونها استناد می شود این آیه شریف است که خداوند متعال می فرماین ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن ولا امتون حتی یؤمنن ولأمتون مؤمنتون خیر من مشرکه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتی یؤمنو ولا عبد مؤمنون خیر من مشرک ولو اعجبكم. این آیه شریف را به عنوان دلیل بر اثبات عدم جواز نکاح با زن یهودی و نصرانی مطرح و معرفی کردن. فاضل مقداد در التنقیح وجه استدلال به این آیه شریفه را برای حرمت مطلق نکاح با زن یهودی و نصرانی اینطور بیان می کند که می فرماید انهن مشرکاتون، و کل مشرکات نکاحهن حرام، فنکاح اليهوديات و النصرانيات حرام. اما دلیل بر مشرک بودن یهودی و نصرانی آن است که اینها معتقد بودند به اینکه عزیر در طائفه یهود و مسیح در طائفه نصرانی ابن الله می باشند. و در قرآن کریم این عقیده را از مصادیق شرک معرفی کرده است، چون می فرماید و قالت اليهود عزیر ابن الله سبحانه اما یشرکون، و اما کبرای این استدلال که گفته شد نکاح با هر مشرکی حرام است، به دلیل همین آیه شریفه است که الان قرائت کردیم که خداوند متعال می فرمایند ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. جمع در اینجا جمع معرف، معرف به الف و لام جنس است و دلالت دارد بر این که هر زنی که از مصادیق مشرکه شناخته بشوند نکاح با او جایز نیست. این استدلالی است که فاضل مقداد در دفاع از نظریه تحریم نکاح با یهودی و نصرانی بهش استناد میکنه. اما این استدلال از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است، چون این استدلال مهمترین استدلالی است که در واقع مدافعین از حرمت نکاح با زن یهودی و نصرانی بهش استناد میکنند که باید به صورت دقیق هم مورد بررسی قرار بگیرد و جوابش داده شد.
فرق بین کافر و مشرک در چی؟ کافر و مشرک بعد از هم دارن ما ببینن؟
بله، کافر خدمت شما چه اطلاق میشه و حتی به کسی که پیغمبر رو قبول نداشته باشه، حتی پیغمبر ما رو قبول نداشته باشه، پیغمبران دیگر هم قبول داشته باشه، یا کسی که مثلا پیغمبران رو قبول نداشته باشه اما خود خداوند متعال رو چین وجودش رو پذیرفته باشه. اما اون مشرک به کسی اطلاق میشه که یا اصلا خداوند رو قبول ندارن، البته چون اعم مشرک از ملحده، یعنی در واقع ملحده اما ملحد حکم مشرک رو داره، و یا اینکه کسی برای خدا شریک قائل میشه، قائل به ثنوی مثل ثنوی ها مثلا که خداوند رو دوتا میدونن، یا کسی که مثلا خورشید رو خدا میدونه، یا کسی که ماه را خدا میدونه، یا بت پرست، اینو مشرک.
خدا رو که این کار
بله
اینا
خدا رو که این کار نه، ولی خود برای خدا در واقع شریک قائلن دیگه، یعنی در واقع شریک به این معنی غیر خدا رو خدا معرفی میکنن. بعد فرمود یا کسی که نه میگه خدا دوتا است، همه این ها میشن مشرک. قایت الامر ملحد به اون کسی گفته میشه که اصلا و ابدا خدا رو هم قبول نه، مثل کمونیست ها اینا الان ملحد هم دیگه اینا معتقد دیگه فوق مشرک، بله دیگه حکم مشرک رو داره،
فوق مشرک
خب دیگه به طریق اولا هر حکم برای مشرک ثابت بشه اما برای اونا دیگه چی؟ ثابت خواهد شد. بله اما کافر نه، کافر اخصه، کافر در واقع مزیق دائرش، کافر به کسی میگن که خب البته ممکنه اونم کافر اینه اعمه، یعنی میشه کافر به اون اطلاق بشه، دقت فرمودین؟ اما کافر به کسی هم که خدا رو قبول داره پیغمبر رو قبول نداره کافر اطلاق میشه. خب اصلا کسی پیغمبرش هم قبول داره منکر ضروری دینه بازم چی؟ کافر محسوب میشه. کافر در مقابل اسلامه، این در حرم هم ردیف با اسلامه، اسلام به شهادتین محقق میشه، کسی که شهادتین رو قبول نداشته باشه یا منکر ضروری دین بشه این میشه کافر. حالا میخواد مشرک باشه، میخواد ملحد باشه، میخواد چی؟ نباشه.
اما در دست به اهل کتاب کافر رو میگیم
ما کافر در اینا مشرک نیستن، اتفاقا ما حرفمون در همین. حالا استدلال میکنیم، چون ببینید استدلال چی شد؟ استدلال این شد که اینها از مصادیق مشرکن. چرا؟ چون در اون آیه شریفه بعد از این که میگه و قالت الیهود عزیرون ابن الله، یا اون آیه شریفه دیگه که و قالت النصارى مسیح ابن الله، ازش در یک آیه است دیگه، در آخر آیه شریفه میاد میفرمد سبحانه اما یشرکون، خداوند از اون چه اینا شرک پیش میورزن چیه؟ منزهه. خب این دلیل بر این است که اینا مشرکن، اگر مشرک شدن سبحان یک کلام درست میشه. از طرف آیه دیگه میفرمد بلا تن قول مشرکات، حق نداره با مشرکات نکاح کنی. خب نتیجه زمینه به سبحان این میشه که پس ما با زن یهودی و نصرانی نمیتونیم چه ازدواج کنیم. این استدلال است که فاضل مقداد در التنقیب الرائع مطرح کرده و مجموعه کسان دیگری هم که از این نظریه سعی کرده دفاع کنن همین دلیل رو دارن، دلیل دیگه‌ای مطرح نمی‌کنن. عرض کردم این استدلال از جهات مختلفی قابل نقد است. جالب اینه که ما حتی فردا همین نقد اول رو نمیتونیم تمامش کنیم. بله؟ تدیر کنیم؟ چون جالب اینه فردا هم نمیتونیم تمام کنیم بس رو. حالا میخونیم دو هر جلد این دیگه ها بله اون آیه که فردا نمیرن که فردتن بله پنشن بمیرن بله یه روزم که تعطیل بود چون بله بله خدمت شما عرض بکنم که اما اولا اون چی به عنوان استدلال ذکر شده است استدلال و برهان نیست، بلکه مقالطه از باب اشتراک لفظی است. چون کلمه شرک و اشراک دو معنا دارند. و اشراک در سقرای این استدلال که گفتید انهن مشرکات به استناد آیه شریفه سبحانه و اما یشرکون، غیر از اشراک در کبرای این استدلال است که گفتید کل مشرکات نکاحهن حرامون، به این دلیل که مراد از اشراک در صغرا شرک صغیر است. در صغرا و مراد از آن در کبرا شرک عظیم می باشد. کلمه مشرک در قرآن کریم به معنای اول یعنی شرک صغیر در قرآن کریم بر اهل کتاب اطلاق می شود. و همین کلمه به معنای ثانی و دوم در قرآن کریم بر غیر اهل کتاب مثل وثنیه و مانند آنها اطلاق می شود. و این کلمه مشرک به همین معنای دوم شرک عظیم موضوع احکام فقهیه وضعیه مثل نجاست آنها که در قرآن می فرماید انما المشركون نجسون، و احکام تکلیفیه مثل حرمت نکاح در ولا تنکح المشركات قرار می گیرد. بنابراین در این استدلال اصغر در قضیه صغرویه مندرج در تحت اوسط در قضیه کبرویه نیست، تا حد اوسط تکرار شده باشد و قیاس برهانی صحیح تشکیل بشه. به هر حال شرط قیاس صحیح این است که حد وسط تکرار بشه، به این صورت که در صغرا فردیت داشته باشد در کبرا کلیت داشته باشه، مثل العالم حادث و کل حادث متغیر، این حادثه اوسط ما در اینجا، این در حقیقت تکرار شده به همون معنای حادثه اول. غایت الامر اونجا حادثش حادث فردیه مختص به عالمه، اینجا حادث معنای مفهوم عامش هست. اما در معنی نفی اصغر ما عبارت شد از اشراک، اکبر ما هم اوسط ما هم اشراک است. اما این اصغری که اشراک در سقضیه سقرویه است عبارت است از شرک. خدمت شما عرض بشه، بله، سقران اشراک شرک صغیر، و خدمت شما عرض بشه اشراکی که در حد وسط آمده یعنی در کبرا، این شرک عظیم است. موضوع احکام شرعیه چیه؟ همه شرک عظیمه. شرک عظیم است که موضوع حکم نجاست حکم وضعی قرار میگیرد. شرک عظیم است که موضوع حرمت نکاح در لاتن که المشرکات قرار میگیرد. اما شرک صغیر که در قرآن کریم با این معنا کلمه شرک بر اهل کتاب اطلاق میشوند، این موضوع احکام شرعیه تکلیفیه و وضعیه در قرآن کریم نیست. تا شما با استناد به این آیات بخواهید ثابت کنید نجاست اهل کتاب و یا حرمت ازدواج و اهل کتاب رو، این آیات شریفه کلمه مشرک در اونها به معنای شرک العظیم است. شرک العظیم به معنای بسنیه بودن، به معنای کسی که معتقد به الوهیت الله نباشد و امثالهم است. و این آیان نهایت چیز رو ثابت میکند این است که کسانی که مشرکن، کسانی که شرک به خدا ورزیدن، کسانی که خدا را قبول ندارن، وثنیه هستن، اینها را حق ازدواج با اونها نه مرد با زن اونها و نه زن با مرد اونها دارد. اما این که شرک صغیر اگر باشن اون در مثل اهل کتاب با اونها هم نمیشود ازدواج کرد، این رو دلالت ندارد. البته این بیان میخواد، این هنوز ادعاست، این باید خوب روشن بشه. ما الان در اینجا چند تا ادعا مطرح کردیم. ادعای اولمون این است که مطرح کردیم اصلا شرکی که گاه در قرآن اطلاق می شود بر اهل کتاب شرک صغیر است، نه شرک کبیر. حالا باید باز کنیم دیگه، اینو انشاءالله باید باز بشه قضیه. این ادعای اوله که چه دلیل شرک صغیر در قرآن به اهل کتاب اطلاق میشه. وقتی اینا رو میگم مشرکان، منظورش شرک صغیر است که منافاتی با نکاح، منافاتی با طهارت ندارد. این رو باید باز کنیم، تحلیل کنیم. ان شاء الله دو سه تا نکته دیگه هم هست که باشه برای
فردا. ظاهر خود قرآن داره میگه این نه مشرکان نجس.
بله.
ظاهر چیکارش کنیم؟ ظاهر خود آیه
داره
میگه
نه مشرکان نجس. خب نجس. بله. خب باشه، خب حالا همین دیگه، ما میخوام بگیم مشرکونه در اینجا به معنی شرک لازمه، این شامل اهل کتاب چی؟ نمیشه. این باید باز بشه و تحلیل بشه به چه دلیل این حرف رو میگیم. انشاءالله فردا بومید.